ساعت 8 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نخست وزیر اوکراین میگوید هیچ کس در دنیای متمدن نتایج همه پرسی کریمه را نخواهد پذیرفت. مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به علاوه 1 پس از 3 روز در وین به پایان رسید. و معاون فرودگاه بغداد به دلیل اجازه فرود ندادن به یک هواپیما از کار برکنار شد. سلام به شما از ایران و هر جای دیگر جهان که صدای ما رو میشنوید. در این بخش خبری من رضا ولی‌زاده تا 15 دقیقه آینده در کنار شما خواهم بود. این بخش خبری رو با مرور چند خبر کوتاه درباره بحران اوکراین آغاز می‌کنیم. امروز از ورود هیئت ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا به شبه جزیره کریمه برای دومین روز متوالی جلوگیری شد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز جمعه گفت هیچ کس در دنیای متمدن نتایج همه پرسی در کریمه را برای پیوستن به روسیه به رسمیت نخواهد شناخت. همزمان روسیه اعلام کرده است در صورتی که اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه این کشور وضع کند، مسکو نیز دست به اقداماتی متقابل خواهد زد. از سوی دیگر، هواداران پیوستن کریمه به روسیه روز جمعه تظاهراتی در مرکز مسکو برپا کردند. پلیس مسکو شمار تظاهر کنندگان را 65,000 تن ذکر کرده است. اینترپل نیز اعلام کرد در حال بررسی درخواست دولت اوکراین برای بازداشت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور است. این در حالی است که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه شب گذشته در تماس تلفنی یک ساعته درباره بحران اوکراین و شبه جزیره کریمه گفتگو کردند. اما در خبری دیگر، مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 عصر جمعه پس از 3 روز در وین پایتخت اتریش به پایان رسید. حمید وعیدی نژاد رئیس هیئت کارشناسی ایران در این مذاکرات در آغاز روز سوم به خبرگزاری ایرنا گفته بود همه طرف‌ها نتایج 2 روز اول مذاکرات را مفید ارزیابی کردند. خبرگزاری فارس موضوعهای مطرح شده در این دور از گفتگوها را غنی‌سازی، رفع نگرانی‌های مربوط به راکتور عراق و همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ذکر کرده است. دور بعدی مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 قرار است 26 اسفند با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین برگزار شود. در خبری دیگر، سخنگوی نوری مالکی نخست وزیر عراق روز جمعه اعلام کرد در پی انتشار برخی گزارش ها نیروهای ویژه زیر نظر نخست وزیر شامگاه پنجشنبه سامرکوبه معاون فرودگاه بین المللی بغداد را بازداشت کردند. پیش از این یک شرکت هواپیمایی لبنانی گفته بود یکی از پروازهایش از بیروت به بغداد به دلیل اینکه فرزند وزیر راه عراق از پرواز جا مانده بود اجازه فرود در بغداد نیافته و مجبور به بازگشت شده است. علی موسوی سخنگوی نخست وزیر عراق روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت چنین اقدامی اشتباه بوده و به حیثیت عراق لطمه زده است. یک روز پس از کشته شدن 17 تن از مخالفان حکومت بشار اسد در نزدیکی شهر یبروت در سوریه، هواپیماهای ارتش سوریه روز جمعه این منطقه را بمباران کردند. به گفته گروه ناظران حقوق بشر سوریه، نهادی که در لندن مستقر است، هواپیماهای حکومت بشار اسد در روز جمعه مواضع مخالفان در این منطقه را 6 بار بمباران کردند. روز پنجشنبه درگیری‌های در این منطقه نزدیک به مرز لبنان روی داد و تیان نیروهای وفادار به بشار اسد با پشتیبانی گروه حزب الله 17 تن از جهادی‌ها را کشتند.
الکساندر تروچین.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پوزش میخوام به خاطر اختلافی که در پخش پیش اومد، به خاطر اشکالی که پیش اومد، اما با یک گزارش ادامه میدیم. پس از بازداشت سعید رضوی فقیه، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و همکار سابق تعدادی از روزنامه‌ها در ایران، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که بازداشت او نه به دلیل سخنرانی اخیر او در همدان، بلکه به خاطر پرونده‌ای بوده که او قبلا در آن حکم 1 سال زندان گرفته بود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در اطلاعیه روز پنجشنبه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، هرچند آمده است که سعید رضوی فقیه به دلیل اتهامات قبلی و حکم یک سال زندان اکنون بازداشت شده است، اما همزمان تصریح شده که با توجه به ارتکاب جرائم جدید از سوی او در شهرستان همدان، دادستان این شهر با اعطای نیابت قضایی به دادستانی تهران خواستار انجام تحقیقات از او شده است. خبرگزاری ایرنا پیشتر در همین روز به نقل از منابع موثق خود خبر داده بود که این عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و همکار سابق تعدادی از روزنامه‌ها در ایران در هشت گرد کرج بازداشت شده بود. رسانه‌های وابسته به جناح اصولگرای جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری‌های فارس و تسنیم طی هفته گذشته حملات شدیدی به رضوی فقیه داشتند که به خاطر سخنرانی او در شهر همدان بود که این خبرگزاری‌ها آن را ساختار شکنانه خواندند. برخی از سایت‌های اصولگرا خبر دادند که سعید رضوی فقیه در دومین همایش فصلی اصلاح طلبان استان همدان با عنوان بررسی موانع و راهبردهای تدبیر و امید سخنرانی کرده و در آن به ساختارهای نظام و رهبر جمهوری اسلامی حمله کرده است. به گزارش سایت نافه که مقر آن در استان همدان است، آقای رضوی فقیه در سخنان خود با اشاره به اینکه مطالبات مردم ایران در طول 100 سال گذشته جواب نگرفته گفته است: گیرم که اصلاح طلبان شکست خوردند و اصلاحات به بنبست رسید. آیا مطالبات اصلاح طلبانه همه مردم یا بخشی از مردم برطرف شد؟ خیر، قطعاً از جایی سر باز خواهد کرد. او تظاهرات گسترده در سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را جنبش اعتراضی خوانده و با رد ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر پایان این اعتراضات گفته است: اگر پرونده سال 88 بسته شده بود، چرا عکس رهبران جنبش اعتراضی بعد از انتخابات سال 92 در دست جمعیت بود؟ این فعال سیاسی به پرونده‌های فساد اقتصادی اشاره کرده و گفته است این حکومت علوی امروز میثم تمارش، بابک زنجانی و مالک اشترش هم سعید مرتضوی است. پس اگر ما حکومت اموی تأسیس می‌کردیم، قرار بود با چه کسانی مواجه بشویم؟ او افزوده است: نظامی که از دلش کهریزک بیرون بیاید نظام دوست داشتنی نیست. نظامی که از دلش حصر بیرون بیاید محبوب نیست. بخش دیگری از سخنان این فعال سیاسی که خشم اصولگرایان را برانگیخته است این بوده که آقای رضوی فقیه آیت الله علی خامنه ای را در کنار سایر زمامداران ایران تا پیش از انقلاب 57 قرار داده است. او گفته است: ما از انقلاب مشروطیت تا کنون 7 زمامدار به خود دیده ایم. زمامدار هفتم آیت الله خامنه است. سخنرانی عضو سابق دفتر تحکیم وحدت با واکنش‌های تند اصولگرایان و همچنین دادستانی همدان روبرو شده است. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده که روز سه‌شنبه جمعی از مردم شهرستان همدان با اجتماع در میدان امامزاده عبدالله ضمن محکوم کردن سخنان رضوی فقیه خواستار برخورد قضایی با او شدند. نماینده همدان در مجلس نیز گفته است که روز یکشنبه آینده سؤال از وزیر کشور در ارتباط با جریانات اخیر در کشور به ویژه در همدان در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
اله روانشاد از دلایل بازداشت سعید رضوی فقیه گزارش می‌داد.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
به وبسایت رادیو فردا هم میتونید سر بزنید، در اونجا هم این فرم نظرسنجی وجود داره، میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید. radiofarda.com. نخست وزیر اوکراین روز جمعه 16 اسفند 7 مارس هشدار داد که جهان متمدن همه پرسی پارلمان کریمه برای پیوستن به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. در همین حال رئیس جمهوری روسیه نیز گفته است مسکو نمیتواند درخواست روس تبارهای کریمه را برای کمک نادیده بگیرد. نخست وزیر اوکراین و دیگر مقام‌های این کشور هم پرسی در کریمه را غیر مشروع و نقض قانون اساسی این کشور دانستند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا از کیف پایتخت اوکراین گزارش می‌دهد.
الکساندر تروچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین تصمیم پارلمان کریمه برای برگزاری همه پرسی پیرامون پیوستن این جمهوری خود مختار اوکراین به روسیه را لغو و دستور انحلال پارلمان کریمه را صادر کرد. در این حال ارتباط دولت مرکزی اوکراین با کریمه عملا قطع شده و وزارت دفاع اوکراین از حضور بیش از 30,000 نظامی روس در کریمه خبر می‌دهد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین بار دیگر کریمه را بخش جدایی ناپذیر از خاک اوکراین خواند و افزود در صورت تجزیه اوکراین متقاعد کردن کشورهای همچون ایران و کره شمالی برای انصراف از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دشوار خواهد شد. اوکراین در سال 1373 در ازای نابودی زرادخانه هسته‌ایش از آمریکا، بریتانیا و روسیه برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضیش تضمین دریافت کرده بود. رئیس جمهور روسیه در آخرین نشست خبریش تلویحان گفت که خود را مکلف به اجرای این تعهد نمی‌داند. پنجشنبه ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی یک ساعته با باراک اوباما تأکید کرد که روسیه در اوکراین در چارچوب قوانین بین‌المللی عمل می‌کند. بر اساس بیانیه کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا با این ارزیابی موافق نیست و اقدامات روسیه در کریمه را نقض استقلال و یک پارچگی اوکراین می‌داند. کشورهای غربی روسیه را به انزوای بین‌المللی و تحریم تهدید کردند. یوگنی کیسلوف، تحلیلگر سیاسی روس، معتقد است تحریم پوتین را متوقف نخواهد کرد.
Путинский режим, как раньше советский, не может позволить себе стерпеть ситуацию, когда народ восстает против своих правителей.
Путин و رژیمش تحمل این وضعیت که مردم علیه حاکمان خود شورش و آنها را سرنگون کنند را ندارند. اشغال کریمه ناشی از دلایل ژئوپلیتیک، سیاسی و یا اقتصادی نیست. هرچند بی تردید همه این عوامل اهمیت دارد. مهمترین دلیل انتقام‌جویی پوتین از مردم اوکراین است که فلسفه وی مبنی بر این است که سرکوب ضامن حفظ نظام است را به چالش کشیده‌اند. نگرانم که جاه طلبیش به کریمه محدود نشود. کینه وی به قدری فراگیر است که او حتی حاضر شده تلاش‌هایی که خود برای بهبودی روابط با غرب انجام داده بود را فدا کند.
رئیس جمهور آمریکا برای پایان مناقشه اوکراین به همتای روسش توصیه کرد نیروهای خود را به محل استقرار دائمیشان بازگرداند، با دولت جدید اوکراین مستقیما وارد گفتگو شود و برای استقرار نظران بین المللی در اوکراین مساعدت کند. مطالبات روسیه را وزیر خارجه این کشور چنین بیان کرد.
برای ما از همه مهمتر این است که به توافق 21 فوریه اصلاحات قانون اساسی، تشکیل دولت ائتلافی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از پایان اصلاحات قانون اساسی احترام گذاشته شود. اصل مهم دوم این است که هر اقدام دولت مرکزی باید مورد حمایت تمام شهروندان اوکراین به ویژه در کریمه و استانهای جنوب شرقی باشد.
روسیه در حال بر اجرای توافق 21 فوریه دوم اسفند پافشاری می کند که نماینده این کشور در مذاکره میان ویکتور یانوکوویچ و رهبران اپوزیسیون این سند را امضا نکرد. همچنین رئیس جمهور مخلوع اوکراین که موظف بود تغییرات قانون اساسی برای محدود کردن اختیاراتش را فوراً پس از تصویب آن در پارلمان امضا کند، این توافق را با فرار از کیف نقض کرد. روسیه همچنین مدعی است که نامه از ویکتور یانوکوویچ در دست دارد که او در آن از رئیس جمهور روسیه تقاضا کرده به اوکراین نیروی نظامی اعزام کند. یانوکوویچ در آخرین نشست خبریش اعلام کرده بود که مخالف حضور ارتش روسیه در اوکراین است. دولت جدید کیف از مسکو خواسته است رئیس جمهور مخلوع را استرداد یا دست کم ثابت کند که او هنوز زنده است. وزارت خارجه اوکراین روسیه را به سازماندهی نارامی‌ها در مناطق جنوب و شرق اوکراین و اشغال کریمه متهم می‌کند. جمعه سخنگوی کرملین این اتهامات را رد کرد و گفت رویدادهای اوکراین ناشی از مسائل داخلی است، ولی روسیه خود را مستحق می‌داند که به این تحولات عکس‌العمل نشان دهد. روسیه همچنان منکر حضور ارتش این کشور در شبه جزیره کریمه است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
اما فردا شنبه 8 مارس برابر با 17 اسفند مصادف با روز جهانی زن، شما شرایط زندگی اجتماعی و وضعیت حقوق زنان در ایران رو چطور ارزیابی میکنین؟ به نظر شما آیا حکومت مجاز در زمینه‌هایی از جمله فعالیت‌های سیاسی گرفته تا نحوه پوشش محدودیت‌هایی رو بر زنان اعمال کنه؟ نقش جامعه و فرهنگ عمومی در اعمال محدودیت بر زنان تا چه حده؟ شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامکگیر ما 2020-06-03-87-41-50 در اختیار شماست. میتونید نظرتون رو بگید. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها برمیگردیم.